بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث صلات توسط استاد حسین نوری، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. شروع کردن به بیان احکام مساجد تحت عنوان فصل فی بعض احکام المسجد. الاول، یحرم زخرفته ای تزیینه بالذهب بل الاحوط ترک نقشه بالصور. مطلب اول این است که فرمان زخرفه مسجد حرامه. این تعبیر و همین که زخرفه مسجد حرامه در عبارات فقها اکثراً دیروز عرض شد، تعبیر همینه، یحرم الزخرفه یا تحرم الزخرفه، که ما این رو زخرفه میخوانیم مثل دهرجه. اون منتها عروه این را تفسیر کرده ای تزیینه به ذهب. یه بحث در این هست که آیا زخرفه به معنی تزیین به ذهب یا زخرفه به معنی تزیین به ذهب نیست. شاید تزیین به ذهب یکی از مصادیقش باشه. در مفتاح الکرامه که کلمات فقها را نقل میکنه، بعد در تفسیر این کلمه زخرفه میگه بعضی ها اینو معنا کردن به این که زینت دادن، منتها اون زینت هایی که باطل هست، جلف هست. ما در زبان خودمان میگیم که مزخرف حرف نزن. شاید اصلا معنی زخرفه تزیین به ذهب نیست. این را که عروه معنا کرده به معنی تزیین به ذهب، بعضی اینطور معنا کردن، و الا فقهای ما نوعاً به همون کلمه زخرفه، یحرم و زخرفه تو تحرم و زخرفه، به همین اکتفا کردن. شاید معنی لغویش یک معنی عام می باشه، یعنی هر تزیین باطلی و هر تزیین جلفی را زخرفه بگن. در مسجد هم خب ما روایاتی هم ها که داشتیم اینا این بود که مساجد خود را زخرفه نکنید، همانطوری که یهود و نصارا بیا و کنایس خودشان را زخرفه کردن. شایدم مراد تزیین به طلا نبوده، یعنی همانطوری که جلف و یک زینت های زرق و برق هایی، نظر بنده اینطور میرسه که این جای بحث هست، این زرق و برق هایی در کنایس یهود و نصارا، نصارا زیاد ما دیدیم وجود داره، انسان وقتی وارد میشه اونجا اصلا دیگه اون معنویت و اون حالتی که انسان باید به خداوند توجه بکنه، اون حالت از انسان سلب میشه. خداوند متعال میتوانستن مکه را یعنی کعبه را در یک جایی قرار بدن که خیلی خوش آب و هوا باشه، خوش منظره باشه، منا و عرفات در یک جاهای خیلی خوش آب و هوا و باصفا باشه. در نهج بلاغه هم هست، در خطبه قاصعه، که خداوند میتوانست این کار رو بکنه، ولی خداوند کعبه را در یک نقطه قرار داد که از لحاظ آب و هوا خیلی گرم هست، بیابانهای سوزان، منظره‌ای وجود نداره غیر از کوههای خشن و عرفات منا همینطور. این چرا این فلسفهش اینه که در جاهای خوش آب و هوا و باصفا و زرق و برق زیاد داشته باشه، انسان به خداوند زیاد نمیتونه توجه کنه، تماشای همان زرق و برق و مجذوب همان زرق و برق میشه. اما جایی که نه خیر طور نباشه، معنویت زیاد بر از لحاظ ظاهر جای خشن نیست و خوش آب و هوا نیست و کوه هست و شنزار است و اونجا توجه به خداوند خب بیشتره. شاید بله، اون وقت شاید در مسجد هم منظور این است که اگر مسجد را خیلی آرایش بدن، زرق و برق زیاد قرار بدن، چنان که الان در کلیساهای نصرانی همینطور انسان که وارد میشه اونقدر زرق و برق و نقش و نگار و مجسمه هایی هست که انسان واقعا دلش خواهد تماشا کنه، دیگه اونجا کسی نمیتونه مثلا از خودشان هم باشه عبادت مثلا بکنه. بله. انسان مثلا میره واتیکان، اونجا میبینی که در واتیکان اینقدر خوش منظر است و نقشه ها و نگار ها و مجسمه ها و تشریفات و پرده ها و تابلو های یه قیمتی و عتیق وجود داره، تقریبا واتیکان برای اونها مثل مکه و کعبه است برای ما. از اون جهت جمعیت فراوان از هر طرف اونجا میان خیلی زیاد، ولی خب همون زرق و برق و تشریفات خیلی زیاده، اما کعبه خانه خدا به ساده است. اینا الان یه حالا فکر میکنم که شاید به طور احتمال مسلم میشه گفت که پیغمبر صلوات الله علیه و آله منظورش این بوده است که ائمه علیهم السلام که در مساجد خیلی زرق و برق و تزیینات جلف، البته یک مقدار شکوه و اینا با متانت لازمه، اما زرق و برقه هایی که جلف باشه و اینها مثل مجسمه ها و امثال اینا که درست باید، نه شاید مراد این باشه. بیشتر فقه های ما هم تعبیرشان زخرفه است. این عروه اینجا معنا کرده ای تزینه و به ذهب، این فتوای خودشه، نظر خودشه، و الا معنی لغوی ظاهرن اهم از این باشه، همون که جلف و اینا منظور این باشه. خب حالا تتمه بحث دیروز تا باز نتیجه گیری میکنیم. ادله ای که ذکر کردن برای این تزیین به ذهب که ایشان تفسیر کرد، اول اسراف بود، گفتن که چون اسرافه، بحث کردیم به این که اسراف در جایی است که تجاوز از حد لغیر غرض دینیین باشه، ولی به کار بردن تزیینات اینها مطلقا اسراف نیست، چون غرض دینی تعظیم شاعر است و مطالب دیروز عرض شد. در دنبال مطلب دیروز باید عرض کنیم که اسراف با اون که دلیل قرار داده بشه، با اون یحرم و زخرفت و ای تزین و به ذهب، نسبتشان با همدیگه تساوی نیست. دلیل باید با مدعا نسبتا تساوی داشته باشن، اونو ثابت کنه. ولی اسراف اعم است از تزیین به ذهب، برای خاطر ممکن است به این که اسراف بشه تزیین به ذهب نباشه، چون علت این که تزیین به ذهب اسرافت چیست، برای خاطر این است که طلا قیمتش خیلی بالاست. خب اگر بکار نه ولكن اصبر ان الله مع الصابرين. اسراف علت این که میگیم به این که دلیلی تو را آوردن، علت این که تزیین به ذهب حرام است اسراف است، که اسراف بودن را دقت فرمایید، اسراف بودن را دلیل حرمت تزیین به ذهب قرار دادن. میخوام عرض کنم که این دلیل با اون مدعا با هم تطابق از همه جهت ندارن، برای اینکه اگر قرار باشه که تزیین به ذهب به جهت اسراف بودن حرام باشه، چرا تزیین به ذهب به جهت اسراف بودن حرامه؟ چون طلا یه فلزی است که قیمت خیلی گرانبها داره، از این جهت اسرافه. خب اگر اینطور باشه، حالا طلا را بعدیم ما به عنوان تزیین به کار نبردیم، ستون‌ها را طلا قرار دادیم، ستون‌های مسجد طلا قرار دادن، خب این اسراف هست ولی تزیینه به ذهب نیست. حتی ممکنه دور ستونا را ما آجر بچینیم اصلا پیدا نباشه. بنابراین بس اسراف رو شما دقیق قرار میدید برای حرمه تزیینه به ذهب. و حالا اینکه اگر بنا باشه که از این جهت حرام باشه که طلا گران بهاست، باید مطلق به کار بردن طلا حرام باشه، چه به عنوان تزیین چه عنوان پایه ستون هرچی باشه. از طرفی هم باز اسراف اختصاص به ذهب نداره، فضه هم همینطوره، برای اینکه فضه هم گرانبهاست. پس بایسته بله بله معید هستید یا مخرب؟ بله، میخوام از فرم که مطلبی که فرماید با عرض بنده اشکال دارید یا
هم تخمین جوریه دیگه؟
بله بنده ارز فرمی که اگر قرار باشه که علت اگر علت حرمت تزیین به ذهب اسراف باشه، اسراف منحصر به تزیین نیست. اگر به غیر تزیین هم طلا به کار بردن، باز اسرافه. به علاوه اسراف منحصر به طلا نیست، بعضی فلزهای دیگه هم گرانبها هستن، میشه جایگزین اونای فلز دیگه قرار داد. این است که این دلیل با اون مدعا خیلی با هم تطابق ندارن که ما بگیم علت حرمت تزیین به ذهب اسراف بودنه. خب نقره هم باشه باز همین اسراف است. بله ممکنه طلا را طوری به کار برن که تزیین نباشه. این یک اشکال است بر مطلب. خب بله و گفتیم به این که این چون تزیین شاعر است از این جهت نمیشه این را دلیل قرار داد. این دلیل اول. دلیل دوم این بود که این بدعته. گفته شده بود این که زخرفه و تزیین به ذهب بدعته و در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله نبوده، از این جهت حرامه. خب جواب اینم روشنه به این که هر بدعتی که حرام نیست. بدعت اگر به معنی چیزی که در اون زمان نبوده از اون انسان استفاده کنه، به وجود بیاره استفاده کنه، خیلی سا بوده که در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله نبوده، مثلا تزیین مسجد به انوار کهربائیه، یعنی تزیین مسجد به برق، خب برق هم در اون زمان نبوده، بس بدیم حرام باشه چون بدعته. هر بدعتی حرام نیست. هر چیز نوی زمان طوریست که همیشه چیز نو به نو به وجود میاد دیگه. اینطوری در اسلام هر بدعتی، هر چیزی که تازه باشه حرام باشه. حالا کش حالا گوش کنید دیگه، حالا گوش کنید، عرض من تمام بشه، چرا عجله نکنید شما اشکال کردم، عرض من که تمام شد بفرمایید. بدعت اونجا میگن که ادخال مال سمن الدین فی الدین به عنوان انه من الدین، چیزی که جزء دین نیست در دین داخل بکنن به عنوان این که جزء دین است، بله میشه بدعت. مثلا یه نماز هفت رکعتی کسی بخونه این بدعت، چون نماز هفت رکعت ما در اسلام مثلا نداره. فرض کنید طواف باید هفت دفعه باشه، هشت دفعه انجام، خب بدعت مثلا، چون برای اینکه اینا شعائر دین است. چیزی که جزء دین نیست در دین داخل بکنیم و نسبت به دین بدیم و جزء دین قلم داد کنیم میشه بدعت. ولی خب عمر سابقا به مکه با اسب و شتر میرفتن، با شتر میرفتن، با اولا میرفتن، حالا با هواپیما این بدعت مثلا نه. پس هر چیز نوی را میشه گفت بدعت. اینجا هم کسی که استدلال کنه به اینکه چون در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله نبوده از این جهت بخوایم به طلا تزیین بکنیم بدعت، این درست نیست. خیلی سو در اون زمان نبوده، اون زمان مسجدها اینطور نمی ساختن، مثلا سنگ مرمر مثلا، اینا دلیل نمیشه. اینم دومیه. اما سومی چند تا حدیث بود که از طرق عامه نقل شد که پیغمبر صلی الله علیه و آله امثال این نقل شدن که ابن عباس گفت مساجد خودتان را مزخرف نکنید، از این قبیل تعبیرات. خب این روایات عامی است، اسان بیهقی نقل کردیم، آقایان یادداشت کردن، روایات عامی بودن و اسان بیهقی بودن، اینا جامعه شرایط حجیت نیستن. اولا که در خود کلام زخرفه این بحث ما داریم که زخرفه معنی تزیین به ذهب نیست، حالا اگر باشه هم اینا روایت بودن عامی. صاحب جواهر در اینجا مطلبی داره که در میان ما اگر مشهور باشه از لحاظ فتوا به این که تزیین مسجد به ذهب حرامه، شهرت در میان ما اخبار عامیه را جبران نمیکنه. اخبار بودن عامی از این جهت ضعیف سند بودن، شهرت در میان ما امامیه ضعف سند اونها را جبران نمیکنه. چرا؟ برای اینکه اولا، حالا این سوال جواهر نمیگه، اولا باید توجه داشت که شهرت، گفتیم تا بالا شهرت سه قسمه: شهرت فتواییه، شهرت عملیه، شهرت رواییه. شهرت فتوایی آن است که فتوایی مشهور باشه ولی مدرکش در دست نباشه. این است که در زن، در باب زن در اصول بحث شده که شهرت آیا حجت هست یا شهرت نیست، که شیخ در رسائل فرموده من از زنون لطی توه همه حجیتها اشورت الفتوائیه، یعنی فتواییست مشهور ولی مدرکش در دست نیست. اینم مثل اجماع منقول دلیل بر حجتش نداریم. شهرت عملیان است که یک روایت داشته باشیم ضعیف ولی بر طبق اون فقهای ما عمل کرده باشن، به اون استناد کردن و فتوا دادن، این است که ضعف سند را جبران میکنه، که روایتی هست اما ضعیفه ولی فقها استندوا الیها و فتوا دادن بر طبق اون، این میشه شهرت عملیه، این ضعف سند را روی مبنای ماها جبران میکنه. ولی این در جایی است که اون خبرم از طریق خودمان نقل شده باشه، اما اینجا از طریق عامه است. علاوه در ماننوی شهرت فتوایی است نه شهرت عملیه. در میان ما از لحاظ فتوا مشهور است که حرام است زخرفه مسجد، این شهرت فتوایی است، این از آن شهرت ها نیست که ضعف سند را جبران بکنه. اون شهرت ضعف سند را جبران که شهرت عملیه باشه، ولی این شهرت شهرت فتوایی است. بله، خب این جهت که نیست که این شهرت نمیتونه اون ضعف سند را جبران بکنه. شهرت روایی هم عرض کنم، چون هر سه قسمش عرض میکنم، شهرت روایی این است دو تا خبر با هم دیگه تعارض کنن، وقت بوده خذ به مشتهر بین اصحابک، یکی از اون روایت ها در میان اصحاب مشهوره، در جوامع و اصول اصحاب نقل شده، ولی یکی از اون روایت ها شاذ و نادره، در جوامع و اصول اصحاب نیست. بعضی از محدثین ذکر کردن این در مقام ترجیح، در مقام تعارض خود مشتره بین اصحاب، این شهرت روائیه بین میگن، این هر یک جای دارن. و شهرت فتواییه معلوم شد، شهرت عملیه معلوم شد، شهرت روائیه معلوم شد. شهرت روائیه در باب تعادل و ترجیح به درد میخوره، شهرت عملیه در ضعف، در جبران ضعف خبر به درد میخوره. شهرت فتواییه ما دلیلی بر حجیتش نداریم که توبه همه حجیت ها بالخصوص. خب خلاصه در ماننفی ما دلیلی و مدرکی برای حرمت تزیین به ذهب به خصوص نداریم. آقای داماد رحمت الله علیه در کتاب صلاتشان فرمودن چرا یک دلیل نمیتوان برای این پیدا کرد، روایتی را از مستدرک نقل میکنن. خب اینه، والا دلیلی ایشان چطوره؟ ایشان میگه در مستدرک خبری هست، جلد دوم، جلد اول طبع قدیم، جلد اول طبع قدیم صفحه 228 جلد اول. خب اون این است که قال رسول الله صلی الله علیه و آله، مستدرک، قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا تزخرفوا مساجدکم. ایشان همین قندازه نقل کرده، ولی بنده خودم به مستدرک مراجعه کردم، این ذیل داره. آقای بروجی رحمت الله علیه همیشه این فرمودن تا میتونید خودتون تتبع کنید، به نقل ها تنها اکتفا نکنید. ایشان این فرمودن آقای بروجی دی که من به مفتاح الکرامه مگر ناچار باشم برای اقوال مراجعه کنم، خودم اقوال را از کتب میگیرم. این خیلی فایده داره، اصلا خودش دنبال اقوال بره از کتب بگیره. آشنایی با کتب مطلبون در نقل گاهی تغییری، مطلبون گاهی صدر نقل شده، نه زیل، زیل نه صدر. اینجا حدیث زیل داره، قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا تزخرفوا مساجدکم کما زخرفت اليهود و النصارى بیعهم، لا تزخرفوا مساجدکم کما زخرفت اليهود و النصارى بیعهم. بله، همون که عرض کردم، احتمال خیلی قویه که نظر شارع مقدس تزیین به ذهب نبوده و این تفسیر را بعضی تفسیر کردن، بلکه نظر شارع مقدس آن است که مساجد را زینت های جلف، زینت های فراوان که باعث میشه اشخاص فقط به تماشای اونا بپردازن، دیگه اون توجه به خدا و معنویت شاید نظر به اون جهت باشه. خب آقای داماد، ولی بله بله عمل کردن، خب بازم اون عمل میشه، مانند فکر عمل نیست. عمل یعنی مانندش است که یک خبر را ذکر کردن و طبق اون فتوا دادن، اون شورت عملیه. مانند فکر چیه؟ آره کلمه همین، فرقش هم فرقش همین دیگه، یک کلمه جواب یک کلمه، فرقش همین. خب مانند فکر شورت فتوایی است، اون شورت عملیه است. برای خاطر همین من سه قسم شورت را عرض کردم. بالاخره آقای داماد رحمت الله علیه به همین خبر رو میفرمایند که کافیست و میخوان فتوا بدن. تقریبا میگه احوت است لو لم یکن اقوا، که همین خبری که عرض کردیم از مستدرک ایشان اینطور میگن. مرحوم حاج رضا فرمودن که بله، مخالفت مشهور مشکل، اتباع هم من غیر دلیل اشکل. مخالفت مشهور در اینجا برای ما مشکله، ولی خب به غیر دلیل از اونها مطابقت بکنیم اشکله. نوعا اینجا ولذا به احوت گذراندن، گفتن خب احوت این است که تزیین به ذهب نکنن، ولی خب به نظر بنده اون مطلب قابل توجه است که منظور از تزیین به ذهب نیست به خصوص، بلکه هر تزیینی که همون جلف باشه و زیاد باشه و غیر عقلایی مانند باشه و توجه مردم را به ظاهر جلب کنه، و چون تشبیه شده به یهود و نصارا بیا شاید اون باشه و در حاشیه اورا ما اینجا حاشیه نداشتیم. بله خب این بحث ظاهرا تمام شد. بله 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 مثلا همینطور الان هم مثل حالا اصلا مثل حالا دیگه، اونا بیشتر وقتی سن وارد بشه به کلیسا، مجسمه های و پرده های نقش و نگار های و تصویر های زیادی هست که انسان را اصلا واقعا دلش ماه انسان دیگه به جای عبادت اونا هم تماشا کنه. خیلی هم اصلا هر کس میاد اونجاها برای تماشا میان، مثل توریستا که وارد میشن به اروپا، یکی از مراکز توریستا دیدن معابد و کلیسای نصرانی هاست، چون بسا که اونجا آثار باستانی جالب دیدنی از مجسمه ها و پرده ها و تابلوها و نقش و نگار ها وجود داره اونجوریه. بله خب ما نمیگیم، ما اینطور نمیگیم، ما اینطور نمیخوام بگیم. بله شاید دیگه، اما شاید ما نمیخوام اینطور بگیم. بله زه صاحب جوار همین نمیخوام بگه. صاحب جوار میگه بین که این فتوای مشهور ما ارتباطی به روایات عامی نداره، ولی زه ضعف اونا رو این جبران نمیکنن. صاحب جوار همین نمیخوام بگه. بله آقای داماد منتها میگه که روایتی شاید بوده که به ما نرسیده، فقهای ما که فتوا میدهن بدون دلیل فتوا نمیدن، شاید مدرکی در دسترس اونها بوده و ما نرسیده. میگم فقط یک دونه داریم، همین خبری که از مستدرک، منتها این سندش ضعیفه، چون مستدرک از راوندی قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله، قطب راوندی کجا، رسول الله کجا، مسلما سند سندش مرسله، چون مرسل جامعه شرای توجیهیت نیست. ایشان میگه یکی ما داریم از طریق خودمان، همین یکی داریم. اون وقت طرف میگن که اونها که بدون مدرک فتوا نمیدادن مسلما در دسترس اونها روایات بود لم یسر الینا. از این جهت میگن احوت دولمه کن اقوایی نست که ما حرام باشه. بعد نکته سند اینا چی آخه؟ اونا هم نقص مرسل، اونا هم مرسل مکارم الله. بله؟ در مکارم الاخلاق بود، ولی خب مرسل مکارم الاخلاق تبرسی از پیغمبر صلی الله علیه نقل میکنه و سند نداره. اینا نوان سند ندارن. بله مرسل خبر جامعه شرای توجه فرصه نداریم ما، به خصوص درباره مسجد اینطور باشه. بله. اما مطلب دوم، خب احوت الله اینطوریست بل احوت ترک و نقشه به صور. مطلب دوم این است که احوت آن است. حالا اروه اونجا فتوا داده به صد بیت زخرفه فتوا داده گفته یحرم، ولی اینه گفته بلل احوت منتها احوت مطلقه. بلل احوت ترک و نقشه به صور، احوت آن است که در مسجد صور را هم تصویر نکند، نقش نکند. خب حالا ببینیم که این مطلب که ایشان احوت مطلق گفت دلیلش چیست. این بحث ارتباط زیاد داره به بحث در مکاسب محرمه تصویر. تصویر چطوریست؟ هم میان عامه هم میان خاصه این مسلمه که فعل جمله تصویر حرامه. بنده که در نوشته های خودم که مکاسب محرمه را یه وقت بحث داشتم خیلی ساله، اونجا دیدیم که اقوال زیاده، مقدار از برقایشم اینجا آوردم، اقوال از عامه و خاصه که تصویر فعل جمله حرام، تا چهار جور میشه. تصویر صور غیر ذوات الارواح مثل درخت و اینا، تصویر صور ذوات الارواح کل من هما، یا مجسم است و سایه داره جرم داره، یا نه خیر سایه دار نیست و مجسم نیست. یعنی چهار جور میشه تصویر. روایت هم زیاد داریم، اما روایت جامعه شرایط صحت و اینا خب کمه، اما روایت زیاد داریم. اون چه مسلم است ما اینطور به نظر ما میرسه این است که همون قسم چهارم تصویر صور ذوات الارواح که مجسم باشه، یعنی مجسم ساختن، ساختن مجسمه حیوانات زیر رو، این حرام. اما بقیهش دیگه دلیل نداریم، دلیل محکم نداریم. منتها در جمع بین اخبار فاهم ها اختلاف دارن. بعضی مثل صاحب حدایق، صاحب مستند مفتاح الکرامه اینطور جمع کردن، اخباری دال است که لا بأسه، اخباری دال است که اشکال داره. اخباری که میگن لابسه حمل کردن بر غیر ذوات الارواح، اخباری که دالست به این که فیه بعثون حمل کردن بر ذوات الارواح، یک عده اینجور جمع کردن. حالا شما فتوا ندید، حالا من تعرض من تمام میشه بعد رو نگفت. خب خیلی خب، ما خب بالاخره بازم فتوا شد، بازم فتوا شد، همه اینطور نمیگن، همه اینطور نمیگن، بازم فتوا شد. بله میگم اینه فتوا شد دیگه. بله خلاصه این است که بله اونجا این بحث هست. امام رضوان الله علیه در این مکاسب محرمشان آقای خویی اینا اختیار کردن که اختصاص داره به تصویر صور ذوات الارواح مجسم، این اخباری که دال بر حرمت حمل کردن بر تصویر صوری که ذوات الارواح باشه، مجسم سایه دارم باشه، در غیر این گفتن نه. و همینطور صاحب جواهر گفت تصویر صور ذوات الارواح چه مجسم چه غیر مجسم، حالا اونجا ما وارد بشیم طولانی میشه. منظور اینه که اونجا البته باز یک نکته هست که آقای خویی حالا امام هم دارن که اگر مثلا فرض کنید که امام با این که فرمودن که تصویر سوار ذوات الارواح مجسم از این جهت حرامه که به قول ایشان تشبه به بت ساختن در اون زمان چون بت خیلی معمول بوده اینها یا تشبه به خالق و این حرفها، ولی فرمودن اگر مثلا انسان خودش درست کنه این حرامه. این فتواییشان اونجا خیلی دکت مکاسب محرم از خودش درست کنه مثلا به تدریج با دستش حرامه، ولی کارخانه باشه که اون کارخانه مواد نمیریزیم که مجسمه درست میکنه، ما فقط دگمه را میزنیم اون کارخانه مجسمه را میریزه برون، حرام نیست. فرمانده که انسان خودش با دست خودش درست کنه حرامه، ولی اگر مکینه باشه که در اون مکینه خب طورش رو ما مواد را میریزیم به اون مکینه خودش کار میکنه زیر نظر ما و مجسمه بیرون میده، فرمودن که اون حرمتی نداره، از مساق اخبارشان فرمودن خارج. آقای خویی میگه و در اونجا دارن که نقش کشیدن زیروح را میتوان گفت ولو جرم داشته باشه حرامه، اما عکاسی حرام نیست. چرا؟ بخوایی میگه عکاسی نقش کشیدن نیست، برای اینکه عکاسی دوربین عکاسی که میاره این قرار میده در مقابل نور و اون شخص، سایه اون شخص میفته در اون دستگاه، منتها ما یک دستگاه درست کردیم که اون سایه را میتونیم بگیریم و مجسم کنیم، اون سایه را بگیریم و نشان بدیم با یک مواد، سایه را میگیریم و نشان بدیم. بنابراین این ساق اخبار خارجه، حتی اگر قائل هم باشیم تصویر سوار ذوات الارواح حرامه، اون حرامه که انسان بکشه با قلم امثال این، ولی عکس برداری غیر از آن است. ایشان این مطلب جدیدی دارن اونجا، امام هم همین کسیم کارخانه ما اینجا دارن. ما در اون بحث داشتیم اشکال داشتیم برده. حالا علایه حالا در اون بحث مختار این بود که اون چی که حرام است تصویری که سایه دار باشه مجسمه ساختن حرامه، اما غیر از این دلیل بر حرمتش نداریم. یعنی اخباری که جمع کردیم نتیجه این شد. خب روی این مبنا بنابراین در اینجا هم ایشان دارن که باید احوت ترک و نقشه به صور. این هم توجه داشته باشید که این الاوله، الهادی اشر که خواهد آمد خواهیم خواند، اونجا دارن که مکروه هست تصویر صور غیر ذوات الارواح در مسجد. اون دلیل است که این چیه؟ ذوات الارواح داره میگه، چون اون دارن بعدن در یازدهم، در یازدهم دارن که مکروه هست یکرهو، در اونجا دارن که یکرهو تصویر دارن فی هادی اشر یکرهو تعلیت و جدران المساجد، دیوار مسجد بالا بردن و رفع المناره عن السد، مکروه هست که مناره از سطح مسجد بالاتر باشه و یکرهو نقشا به صور غیر ذوات الارواح. اینجا که اینطور گفته این دلیل است که مانان فکر چیه؟ ذوات الارواح داره میگه. بعد خب در اینجا اون مکروه شمرده، اما در مانان فکر احوت مطلق داره که این است که احوت ترک و نقشه به صور. حالا عرض کنیم بیین که خب اونجا که مجسمه باشه که حرام است، چه مسجد چه غیر مسجد، اما یه دلیل داریم برای این که در غیر در مسجد دلیلی به خصوص داریم در مسجد نقش صور غیر مجسم حرامه یا دلیل نداریم؟ بعد آقای خوی رحمت الله علیه در مستند رو فرمودن که همینطور دلیل نداریم که به خصوص در مسجد نقش صور ذوات الارواح غیر مجسم حرام باشه. بعد در غیر مسجد که غیر مجسم حرام نیست، در مسجدم غیر مجسم حرام نیست. ایشان فتوا داده به جواز، چنان که در همون طلا هم فتوا به جواز داد. آقای خویی در طلا هم فتوا به جواز داد، گفت لا یبعد الجواز فی. در اون طلا هم اینا داشتن که ایشان بله این بود علل احوت لا یبعد الجواز فی و فی نقش به صورت بله اینا داشتن. حالا عرض کنم که فقط یک خبری داریم، ببینیم از اون خبر در مسجد چی استفاده میشه. در باب مسجد صاحب وسائل در باب 15 از ابواب احکام المساجد خبر اول از باب 15 هم واقع در صفحه 494 خبر اینه: محمد ابن یعقوب عن حسن ابن علی العلوی عن سهل ابن جمهور عن عبدالعظیم ابن عبدالله العلوی عن حسن ابن حسین عرنی عن عمر ابن جمی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الصلاة فی المساجد المصوره قال علیه السلام اکره ذلک ولكن لا یضرکم ذلک الیوم ولو قد قام العدل لرأیتم کیف یصنع فی ذلک. حالا اول متنش این چیه؟ از ابا عبدالله علیه السلام سوال میکنه نماز در مساجد مصوره. حضرت فرمان من این مکروه میدارم، ولكن امروز برای شما اشکال نداره، اگر عدل قیام کنه حضرت مهدی علیه السلام بیاد، لرأیتم کیف یصنع فی ذلک. سند فی غایت ضعف، چون برای اینکه کلی نقل میکنه از چند نفر، حالا حسن ابن علی علوی اساتید کلی نیست و میشه گفت که موثقه، ولی سهل ابن جمهور و عبدالعظیم ابن عبدالله علوی غیر عبدالعظیم معروف، حسن ابن حسین عرنی، عمرو ابن جمی، کلها همشون مجاهیلن، سند ضعیفه. اما متن از حضرت پرسیده نماز در مساجد مصوره، حضرت فرمودن که من کراهت می دارم ولی برای شما امروز مضر نیست. شاید منظور این بوده که ائمه علیهم السلام ترغیب می کردن که اصحابشان شیعه ها برن در مساجد عامه نماز بخونن. عنایت به این مطلب داشتن که به اونا حشر و نشر و معاشرت داشته باشن. این یک نوع تقیه و تقیه مداراتی نامیده می شد. منظور شما حضرت فرمودن به این که من ذاتاً کراهت دارم، اما کراهت، حالا کراهت معنی حرمت شاید، یا نه خیلی، یعنی دوست نمی دارم، که شامل همون کراهت اصطلاحی هم میشه نه حرمت. این خبر خلاصه دلیلی بر حرمت نمیشه، چون اکره و ذالک پشترش گفتن که ولیکن امروز برای شما ضرر نمی رسانه. بعد حضرت مهدی علیه السلام که بیاد خواهید دید چه کار خواهد کرد. حضرت مهدی علیه السلام که بیاد، چون هست در مساجد تغییرات به وجود میاد، مساجدی که اشراف دارن خیلی بلند هستن، منارشون تورانا رو حضرت خواهد آمد، هست که تغییر خواهد داد. خب این خبر دلیل نمیشه برای عروه که گفته الاحوت مطلق، گفته که یستفاد این که ایشان نمیخواسته بگه مکروه، میخواسته بگه که جایز نیست، مثلا منتها احوت لزومی است دیگه. این خبر دلیل نمیشه. و یه خبر دیگه هم در این باب هست، اون خبر این است که عبدالله ابن جعفر، خبر سومی باب، فی قرب الاسناد عن عبدالله ابن حسن عن علی ابن جعفر عن اخی قال سألت عن المسجد یکتب فی قبلته القرآن او شی من ذکر الله قال لا بأس قال و سألت عن المسجد ینقش فی قبلته به جس او اسباغ قال لا بأس به. سند این خبر چطوری؟ یک دفعه دیگه بخونم: عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن عبدالله ابن حسن عن علی ابن جعفر عن اخی. سند این خبر چطوری؟ چون قبلا خواندیم، خوندن یادتون هست؟ نه، این سند خبر سوال میکنه. سند خبر سوال ما قبلا هست که عبدالله ابن حسن که در سند ضعیف، عبدالله ابن حسن در سند این در قرب الاسناد هر کجا عبدالله ابن حسن واقع شده توثیق نشده، از این جهت ضعف سند داره. عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن عبدالله ابن الحسن، این عبدالله ابن حسن توثیق نشده، عن علی ابن جعفر نخی قال سألت عن المسجد یکتب فی قبلت القرآن او شی من ذکر الله قال لا بأس قال سألت عن المسجد یونقش فی قبلت به جسن و اسباق. این رو میخوام بگیم، یونقش مسجد هست که در قبلش به گچ یا رنگها نقش و نگار به وجود میارن، حالا بسبه. البته این شامل مجسم و این توسطا نمیشه، شاید هم شامل مثلا ذوات الارواح نشه مثلا، ولی که خب بالاخره این اندازه دال است که در مسجد اگر نقش و نگاری شد به جسن و اسواقن فرموده است لا بسبه. بنابراین میتوان گفت که در اونجا که غیر ذوات الارواح باشه، اصلا دلیلی ندارین بر این که احتیاط لزومی بگیم. اما خب ذوات الارواح اگر باشه اونجا چطوریه؟ اونجا هم دلیل اونجا ندارم، مگر اینکه در اون بحث کسی قائل بشه که نقش ذوات الارواح مطلقا مثل ساحه مستند گفتیم صاحب حدائق قائل بشه به کرامه، ولی اونم ما دلیل نداریم. یک مطلب بله در مجسم برای ما اینجا فتوا با شما فرق داره، فتوای بنده با جناب شما اون اندازه که ما از روایات درست میکنم بله اون اندازه که از روایات فهمیدیم از کلمه این بود که در اون بحث مجسمه سایه‌دار یعنی تصویر سایه‌دار که مستقل باشه، البته مستقل باشه، اگر روی دیواری روی مثلا فرض کنید چیز دیگه باشه اون رو نمیخوایم، مستقل باشه خودش نمیتونیم بگیم که جایزه. منتها بله به قول ایشان گاه یک هدف دیگری هست، اونا میخوان از راه اون هدف میخوان بگن که بله اگر هدف عالی تری مثلا باشه ممکنه بگیم که اونجا اشکال نداره. این ارتباط پیدا میکنه مسئله دیروز بعض فقط سوال کردین، عرض کنم دیروز که ما میخواندیم درباره تخریب مسجد بعض برادران سوال کردن اگر مسجدی باشه مثلا خیابان بهش خورده و امثال این، آیا تخریب این قبیل مساجد چطوریه؟ اینو باید عرض کنم به این که این قبیل چیزا برمیگرده به ولایت فقیه، برای خاطر که در اجتماع مسلمن شارع مقدس یک زعیمی ولی قرار داده، اجتماع احتیاج داره از جهاتی از جهات فرهنگی اقتصادی اجتماعی و همه چیز به یک سرپرستی، قدر متیقنم همین است که بایست فقیه باشه. بنده تابستان که در اصفهان بودم یک مقداری بحث داشتیم، بحث اجتهاد تقلید چاپم شده، بحث ولایت فقیه را بنده اونجا مختصرا بحث کردم، یه وقت هم در حوزه بحث داشتیم. خلاصه اگر حال در این طور جریان ها خب بالاخره شهر است و اجتماع است و عمران است و آبادی است و تغییراتی است و توسعه است و به وجود میاد، شکی نیست، و اجتماع هم یک مسئولی داره، با رعایت اون مساله با نظر ولی فقیه بله اگر یه وقت هم اینجور باشه میشونه تغییر داد. بله حالا مسئله بعدش رو فرده بسید.